حدود 10 شب به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست. سلام، من بابک غفوری آذر هستم و شما همکنون شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید در اولین روز آبان ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 23 اکتبر سال 2011 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب مثل هر شب آخرین رویدادها و اتفاقات روز رو تعقیب می‌کنیم و شنونده تحلیل‌ها و گفتگوها درباره آنها خواهیم بود. پیش از اینکه از گزارش‌های مجله شبانگاهی آگاه شوید، مثل همیشه از آخرین خبرهای روز تا این لحظه مطلع می‌شویم با رضا جمالی که مکنون در کنار من در استدیوی رادیو فرداست. رضا،
ممنون بابک. شب بخیر شنوندگان گرامی. انستیتو لرزه‌نگاری در استانبول شماره کشته شدگان زمین لرزه در شرق ترکیه را بین 500 تا 1000 نفر برآورد کرده است. این زمین لرزه ساعت 13:41 دقیقه بعد از ظهر یکشنبه در استان وان ترکیه به وقوع پیوست. مرکز این زمین لرزه شهرکی به نام تابانلی در استان وان ترکیه است که به گزارش مرکز زمینشناسی آمریکا 7.3 ریشتر قدرت داشته است. استان مرزی وان که یک استان کردنشین به شمار می آید، جمعیتی در حدود 380,000 نفر دارد و به گفته بصیر آتالای معاون نخست وزیر ترکیه در حدود 45 ساختمان در این استان فرو ریخته است. این زمین لرزه در ارومیه، خوی، سلماس احساس شد و در ایروان پایتخت ارمنستان نیز مردم را وحشت زده کرد. دبیر کل جبهه پایداری انقلاب اسلامی از تشکل‌های مهم جبهه اصولگرایان جمهوری اسلامی خواستار آن شده است که برای فرستادن نمایندگان به مجلس در انتخابات آینده آرا دزدیده نشود و خریده هم نشود و تقلبی صورت نگیرد. مرتضی آقا تهرانی که معلم اخلاق دولت محمود احمدی نژاد نیز هست، در همایش جبهه پایداری انقلاب اسلامی در قم گفت: گاهی برخی میگویند اگر دروغ نگوییم رأی نمیبریم. او همچنین گفت: اگر میخواهید یک آدم خوبی به مجلس برود، رأی ندزدید، رأی نخرید و تقلب نکنید. جبهه پایداری انقلاب اسلامی از تشکل‌های انشعابی در جبهه اصولگرایان جمهوری اسلامی و متشکل از روحانیون نزدیک به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است. در خبر دیگر، سخنگوی شورای نگهبان ایران میگوید که این شورا به مصوبه مجلس برای نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی 7 ایراد گرفته است و ایرادات شرعی و قانون اساسی و برخی ابهامات را از دلایل رد این مصوبه اعلام کرده است. طرح نظارت بر رفتار نمایندگان از خرداد ماه سال گذشته و به درخواست آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مجلس مطرح شده است. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی با صدور بیانیه‌ای نسبت به افزایش فشارهای بین‌المللی هشدار داد و آن را پیامد نادیده گرفتن عقلانیت جمعی و اداره غیر دموکراتیک جامعه دانست. این بیانیه پس از آن انتشار یافت که آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که دو ایرانی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشتند سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کنند. تهران این اتهام را به شدت رد می‌کند. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت اسلامی پاکستان مبارزه مسلحانه را تقبیح کرد. وی افزود که برای پیاده کردن قوانین اسلامی در پاکستان مبارزه را از راه‌های دموکراتیک و با اتکا بر قانون اساسی ادامه خواهد داد. فضل الرحمن که در جمع هواداران حزب جمعیت اسلامی پاکستان در پیشاور سخن می‌گفت، افزود: نمی‌توانیم عقاید خود را بر مردم افغانستان تحمیل کنیم. به گفته وی، اگر آنها برای اسلام می‌جنگند یا مخالف حضور آمریکا هستند، از آنها حمایت می‌کنیم. او همچنین تأکید کرد که این انتخاب آنهاست. حزب جمعیت اسلامی پاکستان به طالبان افغانستان نزدیک است و از این گروه تندروی اسلامی حمایت می‌کند. و خبر آخر این که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری CNN جمهوری اسلامی ایران را از اشتباه در محاسبه پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق برحذر داشت. خانم کلینتون گفت: اگرچه نیروهای رزمی آمریکا به طور کامل عراق را ترک می‌کنند، اما آمریکا همچنان به آموزش ارتش این کشور ادامه می‌دهد و تعهدات دیگرش نسبت به عراق همچنان باقی است. هیلاری کلینتون افزود که آمریکا به حاکمیت ملی و استقلال عراق و کشورهای منطقه احترام می‌گذارد و ایران نیز باید چنین کند.
ممنون. خبرها رو را از رضا جمالی شنیدیم و حالا آنچه که در دقایق آینده در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. زلزله 7.2 ریشتری در شهر وان ترکیه همچنان در سرخط خبرهای رسانه‌های مختلف است. یک شاهد عینی از وضعیت فعلی این شهر و میزان تلفات می‌گوید:
شهر کلاً شلوغ، مغازه‌ها برسه، مردم وحشت زدن، خرابی اینا هم همه مردایی که میام یه ساختمون هفت طبقه 40 واحدی ریخته بود.
از نشست امروز سران اتحادیه اروپا در بروکسل میشنویم که در آن باز هم برنامه هسته‌ای ایران محور گفتگوها بوده است. سایه استیزاه باز هم بر سر دولت محمود احمدی نژاد. آیا شمس‌الدین حسینی جدیدترین وزیری خواهد بود که کابینه را ترک میکند؟ گزارشی میشنویم در این باره. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به مخالفان حکومت ایران بیانیه جدیدی صادر کرده، از مفاد و محتوای آن آگاه می‌شویم. به آرژانتین می‌رویم و از انتخابات امروز ریاست جمهوری در آن آگاه می‌شویم. و سری هم خواهیم زد به جشنواره فیلم ابوظبی و نمایش موفقیت‌آمیز فیلم جدایی نادر از سیمین در آن همراه صحبت‌های اسخر فرهادی سازنده‌اش.
این داستان ها جنگ ها و دعواهای زیادی وجود داره. بعضی از دعواها بین دو تا طبقه اجتماعی و مثل دو تا خانواده که از دو طبقه اجتماعی دارن هم دعوا.
همراه ما باشید و تا بیشتری از اینها را در لحظات دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا بشنوید. به دنبال وقوع زمین لرزه‌ای با شدت 7.2 ریشتر در استان مرزی وان واقع در جنوب شرق ترکیه، مرکز لرزنگاری کاندیلی ترکیه از احتمال کشته شدن 500 تا 1000 تن خبر داده است. به دنبال وقوع این زمین لرزه، معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که بر اثر این زمین لرزه حدود 45 ساختمان فرو ریخته است. ایلیا جزائری در این باره با آرش حسین پژو، روزنامه‌نگار در شهر وان ترکیه گفتگو کرده و نخست از او درباره وضعیت شهر وان پرسید است.
شهر که کلان حالت طبیعی نداره، یعنی به هم ریخته است و همه مردم تو خیابون دانشجوها چمدون به دست تاگه دست دارن شهر رو تخلیه میکنن. شهر کلان شلوغ، به مغازه ها بسته، مردم وحشت زدن. خرابی اینا هم همه مرزایی که میام یه ساختمون هفت طبقه 40 واحدی ریخته بود. بعد گروه های امداد خیلی کمن، خیلی کمن، یعنی فقط اینجا پلیس میبینی و آمبولانس. گروه های امداد حرفه‌ای که بخوان کمک کنن به مردم نیست. شهر کلن شوکه فعلا و فکر میکنم تا فردا این وضعیت ادامه داشته باشه. شهر تمیزه است و وضعیت اصلا خوب نیست.
چیزی از تعداد قربانیان وجود داره یا نه؟
ما که اینجا از وقتی که زلزله شروع شد، برق و همه چی، آب و برق و اینا، همه چی قطع شده، دسترسی نداریم به چیزی. خود تلفنم درست کار نمیکنه. ولی چیزی که شنیدیم اینه که اولوش 1000 نفر گفتن، منتها تو این 200 احتمالاً آمار خیلی بیشتر خواهد بود. بعد مسئله کسی اینه که ما تو قسمت شهری تر شهر وان هستیم. آپارتمان منتها پایین این شهر پر خونه های غیر استاندارد و خونه های کاگلی و اینا، احتمالا اونجا صدمات خیلی بیشتر بوده. تا خب دقیق نمیتونم بگم آمار چیه، چون حالا ما همجوری تو خیابون مردم عادی شوک زده داریم، نتونستیم هنوز، نمیدونم وضعیت چه حالتیه.
حالا دقیقا چه ساعتی اتفاق افتاد؟
فکر میکنم ساعت 2 اینا بود، چون حالا امروز هم یک شنبه است، مردم روز استراحتشون بوده، همه خونه بودن و اینا، خیلی ها که منم رو خواب بودن یعنی. ولی فکر میکنم هلوش ساعت 1:30-2 بود که لرزه اول اتفاق افتاد. خونه رو که ترک کردیم، دو تا سه تا پشت سر هم دوباره وقتی تو کوچه و خیابون بودیم، برای یک ساعت و نیمی هستیست که دیگه پیش لرزه یک چیزی نداشتیم، لرزه نداشته شهر.
شهر وان شهریه که پناهجوهای ایرانی توش خیلی تعدادشون زیاده. آیا خبری از بقیه پناهجوهای ایرانی دارید؟ آیا بین قربانیان پناهجوی ایرانی وجود داره؟
خطوط تلفن درست کار نمی‌کنه که ما بتونیم دقیقاً همه خبر بگیریم. ولی از یه سری خبر گرفتیم، یعنی یه سری بچه‌ای که می‌شناختیم و دیدیم، بچه‌ها خدا رو شکر سالم بودن. یعنی کسی از، یعنی خبر از حادثه چیزی نبود. ولی یکی از بچه‌ها تو شیبوشیش خاموش پیداش نکردن. حالا نمی‌دونم، ولی فکر نمی‌کنم که اتفاق خاصی افتاده باشه. البته بازم میگم چون خطوط تلفن بسته است، پناهنده‌ها خیلی‌هاشون هستن، پرنده افغان تو بلکه پایینی شهر هستن و خب این ممکنه که اتفاقی براشون افتاده باشه، خدای نکرده. ولی خب به هم الان نمیتونم بگم که اتفاقی افتاده یا نه.
آرش حسین پژو روزنامه‌نگار در شهر وان ترکیه بود که از زلزله امروز در این شهر میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سران اتحادیه اروپا در نشست روز یکشنبه خود در بروکسل از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار رعایت حقوق بشر در ایران شدند. بیشتر میشنویم در این باره در گزارشی از حمید فاطمی.
سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز یکشنبه در اجلاس خود در بروکسل پایتخت بلژیک از گسترش برنامه هسته‌ای ایران و ابعاد احتمالاً نظامی آن ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری فرانسه بر اساس پیشنویس بیانیه سران اتحادیه اروپا گزارش داده است که آنان در بیانیه نهایی خود همچنین نقض حقوق بشر در ایران را غیر قابل قبول توصیف خواهند کرد و از تحریم 5 نفری که در اتهام سوء قصد به سفیر عربستان سعودی در واشنگتن نامشان به میان آمده است ابراز رضایت می‌کنند. سران اتحادیه اروپا در بیانیه نهایی خود که انتظار می‌رود امشب تصویب شود همچنین از ایران خواهند خواست به تمام تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. این بیانیه بر نگرانی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تأکید می‌کند و آن را خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌داند. سران اتحادیه اروپا همچنین از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای روشن کردن نکات مبهم بخش‌های مشکوک فعالیت‌های هسته‌ای‌اش انتقاد خواهند کرد، فعالیت‌هایی که ایران همواره وجود آن را تکذیب کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه نهایی سران اتحادیه اروپا بر تعهد این کشورها برای حل مسائل با ایران از طریق دیپلماتیک تأکید خواهد شد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از زمزمه‌های بسیار و تهدید استیضاح وزیر اقتصاد، سرانجام طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. شمس‌الدین حسینی که 2 سال قبل از جمله وزیرانی بود که با رأی بالای نمایندگان به ساختمان وزارت اقتصاد در خیابان باب همایون رفت، حالا باید پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان باشد. آرش حسنیا گزارشی دارد از طرح استیضاح وزیر اقتصاد.
از زمان انتشار اخبار مربوط به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی کم نبودند کسانی که مسئولیت بروز چنین فسادی در شبکه بانکی را بر عهده وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی می‌دانستند و از آنها می‌خواستند تا استعفا کنند. حتی بحث استعفای مقام‌های بلندپایه اقتصادی جمهوری اسلامی به صحن علنی مجلس کشید و برخی نمایندگان در نطق‌های خود خواستار استعفای آنها شدند.
انتظار داریم با عزل رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از نگرانی مردم کاسته شود، وگرنه مجلس انقلابی به وظیفه خود یقین عمل خواهد کرد.
حال 28 نماینده مجلس در نامه مکتوب خواستار استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم هستند.
عدم اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته است. 2، نسب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند. 3، عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت رغم هشدارهای نهادهای نظارتی. 4، عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس پیش از این استیضاح وزیر اقتصاد را به خوانده شدن گزارش کمیسیون اصل 90 از پرونده فساد مالی اخیر موکول کرده بود، اما این نماینده ها که تعداد آنها از 22 نفر به 28 نفر افزایش یافته منتظر خوانده شدن آن گزارش باقی نماندند. پیش از این برخی نمایندگان شرط صرف نظر کردن خود از استیضاح وزیر اقتصاد را استعفا یا برکناری محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بودند. تا کنون هیچ یک از این 2 شرط محقق نشده است. نه گزارش کمیسیون اصل 90 از فساد مالی 3000 میلیارد تومانی نهایی شده و نه محمود بهمنی از کار خود برکنار. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بارها به صراحت احتمال استعفای خود را رد کرده و خود را سربازی خوانده که سنگر را خالی نمی کند. اما در کش و قوس اعضای شورای پول و اعتبار بر سر ثابت ماندن نرخ سود بانکی یا افزایش آن، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مدافع افزایش نرخ سود بانکی است که محمود احمدی نژاد میانه‌ای با آن ندارد. آرزوی کاهش نرخ سود بانکی از روز نخست رسیدن محمود احمدی نژاد به صندلی ریاست جمهوری با اوست. آرزویی که با مخالفت کارشناسان اقتصادی همراه است که بر این باورند نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. پیش از محمود بهمنی دو رئیس کل بانک مرکزی بر سر همین اختلاف نظر با محمود احمدی نژاد کرسی ریاست کلی بانک مرکزی را وانهادند. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس با اشاره به پرونده فساد مالی اخیر به عواملی دیگر اشاره می کند که می تواند فرصت مناسبی باشند برای آنها که دیگر تحمل حضور محمود بهمنی در ساختمان میرداماد را ندارند.
محمود بهمنی سومین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی است از آغاز دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تا امروز. ابراهیم شیبانی در سال 1386 کنار رفت، جای خودش رو داد به طهماسب مظاهری و آقای مظاهری هم در فاصله کوتاهی در 1387 برکنار شد به سود آقای بهمنی. طی 3 سال ریاست کل آقای بهمنی بانک مرکزی بیش از پیش ضعیف شده، نقدینگی و تورم اوج گرفته که البته بخشی از این ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست. بازار ارز در آشفتگی فرو رفته، نظام ارزی کشور دوباره دونرخی شده و در عرصه اطلاع رسانی اقتصادی هم بانک مرکزی که پیش از این آمارش کم و بیش مورد استناد بود به شدت سقوط کرده و حتی در این زمینه هم تبدیل شده به فرمانبری مطیع برای دولت، تا جایی که از انتشار نرخ رشد کشور خودداری کرده و اصولا موقعیتش رو به عنوان یک منبع اصلی آماری اقتصادی از دست داده. من فکر میکنم مجموعه این عوامل تا اندازه زیادی موقعیت آقای بهمنی رو تضعیف کرده.
با این حساب هیچ بعید نیست برای آنکه وزیر اقتصاد استیضاح نشود و نمایندگان به خواست خود مبنی بر استعفا یا برکناری یک مقام عالی رتبه اقتصادی در پرونده فساد مالی برسند، محمود بهمنی از کار برکنار شود. هرچند به نام پرونده 3000 میلیارد تومانی، اما به کام مخالفت او با نظر محمود احمدی نژاد درباره نرخ سود بانکی.
پس از این گزارش آرش حسنیا درباره اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد دولت ایران، سری میزنیم به اردوی مخالفان دولت، جایی که شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران معترضان با صدور بیانیه‌ای بار دیگر نسبت به خطرهای افزایش فشارهای بین‌المللی هشدار داده است. این بیانیه پس از آن انتشار یافته که آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که دو شهروند آن کشور قصد داشتند سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کنند. بهروز کارونی درباره این بیانیه گزارش میده.
شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه خود با انتقاد از توسل به ماجراجویی، جزئی‌نگری و تامین منافع کوتاه مدت توسط مسئولین جمهوری اسلامی ایران نوشته است که این مسائل زمینه را برای آسیب پذیری جایگاه ایران در عرصه جهانی مهیا می کند. این شورای نزدیک به میرحسین موسوی ماجرای اتهام دست داشتن برخی از مسئولین یا نهادهای جمهوری اسلامی ایران در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را زمینه‌ساز تنگ‌تر شدن حلقه فشارهای خارجی بر ایران دانست. شورای هماهنگی رای سبز امید با اشاره به اینکه نسبت به درستی یا نادرستی این اتهام و اعتبار اسناد آن تردیدهای زیادی وجود دارد، افزود که در کنار واقعیت مواجهه خصم‌آمیز آمریکا با ایران، یک واقعیت تلخ دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه آنچه این روزها بر مردم می‌رود نتیجه طبیعی عدم پایبندی حاکمان و دولت مردان ایران به حکمرانی دموکراتیک و عقلانیت جمعی است. به گفته این شورا، اقتصاد نامولد، ورشکسته و وابسته به فروش منابع طبیعی و نیز نظامی شدن بخش‌های مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نه تنها دستاورد مثبتی در بر نداشته، بلکه پیامدهای منفی آن مانند اختلاس 3000 میلیارد تومانی در هر عرصه آشکارتر از همیشه است. شورای هماهنگی رای سبز امید در بیانیه خود نوشت که در نتیجه عملکرد داخلی و خارجی حکومت در 6 سال اخیر، حلقه‌های محاصره و انزوا در عرصه سیاست خارجی، امنیت و منافع ملی ایران زمین را به مخاطره انداخته است. این شورای نزدیک به میرحسین موسوی تاکید کرد که تصحیح اتخاذ سیاست غلط خارجی به دلیل ماندگاری پیامدهای آن نیازمند زمان بیشتر است و هزینه‌های زیادی بر ایران تحمیل می‌کند. این شورا نوشت که به دلیل نادیده گرفته شدن حقوق مردم در تعیین سرنوشت خیش، بازداشتا و اعمال شکنجه، کشتار، سرکوب تجمعهای مسالمت آمیز، زیر پا گذاشتن حق آزادی بیان، تعطیلی و سانسور مطبوعات و تعطیلی و احزاب سازمانهای منتقد، کارنامه سیاهی را در زمینه حقوق بشر به وجود آورده است. شورای هماهنگی رای سبز امید با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در بالاترین حد آسیب پذیریش در عمر 30 ساله خود قرار گرفته، از مسئولین جمهوری اسلامی ایران به دلیل بحران سازی یا استفاده از بحرانها برای ایجاد وحدت تصنعی میان ملت و دولت انتقاد کرده است. این شورا نوشت وحدت واقعی زمانی به دست می آید که مسئولان خاضعانه به خواست اکثریت مردم گردن بگذارند و به جای لجاجت در ادامه راه غلطی که به ویژه پس از کودتای انتخاباتی سال 88 در پیش گرفتند به مردم بازگردند. این شورای نزدیک به میرحسین موسوی نوشته است هر ایرانی دارای هر عقیده و مرامی که باشد بر دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی کشورش ایستاده است، اما دفاع از ایران را نباید با دفاع از دولت مردانی که سهمی عمده در ایجاد بحران دارند اشتباه کرد.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری میکنن
بنده زیر بار بدعتهای غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
روز یکشنبه رئیس جمهوری آرژانتین آماده شد تا با رقبای نچندان جدیش در انتخابات ریاست جمهوری به رقابت بپردازد. رقابتی که بنابر گزارش‌ها احتمالاً به دور دوم ریاست جمهوری کریستینا فرناندز کرچنر منجر خواهد شد. در صورت انتخاب مجدد کرچنر، او اولین زن در آمریکای لاتین خواهد بود که به صورت پیاپی به این مقام دست پیدا می‌کند. هانا کاویانی و نگاهی به انتخابات روز یکشنبه آرژانتین.
شاید وقتی در سال 2007 میلادی پس از همسرش نستور کرچنر به ریاست جمهوری آرژانتین برگزیده شد، ناظران منتظر بودند که در این انتخابات نستور به صحنه بازگردد. اما رئیس جمهوری پیشین آرژانتین اکتبر سال گذشته درگذشت و کریستینا فرناندز همسرش در این عرصه تنها ماند. حتی برخی از منابع نزدیک به دولت آرژانتین می گفتند که کریستینا فرناندز آماده ورود به رقابت دوباره در انتخابات نیست. اما روز یکشنبه کریستینا فرناندز کرچنر 58 ساله نه تنها آماده رقابت بود، بلکه بنابر نظرسنجی ها با تفاوتی چشمگیر از رقبایش پیش است و احتمالاً پیروز این انتخابات خواهد بود. این پیروزی همچنین می تواند به کنترل دوباره کنگره آرژانتین کمک کند. کرچنر در سال 2009 اکثریت در این نهاد قانونگذاری را از دست داده بود. تحلیلگران مهمترین دلیل این محبوبیت را نرخ 8% رشد اقتصادی سالانه آرژانتین قلمداد کردند. این در حالی است که نرخ تورم در این کشور همچنان 2 رقمی باقی مانده است. رئیس جمهوری آرژانتین در طول 4 سال بر عهده داشتن این سمت صندوق‌های بازنشستگی را ملی کرد و مالیات بر صادرات سویا را افزایش داد. بسیاری به دلیل نجات آرژانتین از بحران اقتصادی این کشور در سال‌های 2001 و 2002 میلادی از کرچنر راضی هستند. اما فرناندز در سال 2008 میلادی حدود 3 سال پیش به دلیل اختلاف‌های شدید با کشاورزان که به تظاهرات بزرگی منجر شد، محبوبیت خود را از دست داد و این محبوبیت به حدود 20% رسید. اما با افزایش سود و بازده از قیمت‌های بالای غلات، کشاورزان آرام شدند و در مرحله مقدماتی انتخابات او آرای بسیاری در مناطق محروم آرژانتین به دست آورد. وی اعلام کرده است که در دور دوم ریاست جمهوریش سیاست‌های اقتصادی خود را مستحکم خواهد کرد. آرژانتین هم اکنون یکی از اقتصادهایی است که با رشد سریع روبروست و علی‌رغم نرخ تورم 2 رقمی آن، رای دهندگانی که تورم بی سابقه دهه 80 میلادی و سالهای 2001 و 2002 را به خاطر دارند، می‌دانند که اوضاع می‌توانست بسیار بدتر از این باشد. اما به غیر از اقتصاد، بسیاری پیش بینی می‌کنند که با به دست آوردن دوباره اکثریت در مجلس نمایندگان و سنای آرژانتین، کرچنر در صدد ایجاد تغییراتی در قانون اساسی آن کشور نیز بر بیاید تا بتواند بار دیگر در سال 2015 میلادی، 4 سال دیگر نیز، کاندیدای ریاست جمهوری شود. تغییراتی که احتیاج به رأی موافق 2/3 نهاد قانونگذاری آرژانتین دارد. سایر رهبران آمریکای جنوبی نیز برای ماندن در قدرت چنین تغییراتی را اعمال کردند.
هانا کاویانی از انتخابات روز یکشنبه در آرژانتین گزارش می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
سینما ایران در جشنواره فیلم ابوظبی درخشید. در این جشنواره که به معرفی استعدادهای سینمای عرب اختصاص دارد، چندین فیلم بلند و کوتاه ایرانی به نمایش درآمد و با استقبال پرشور تماشاچیان و منتقدان روبرو شد. از جمله نمایش موفقیت‌آمیز فیلم جدایی نادر سیمین با حضور سازندهش اصغر فرهادی در این جشنواره. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی از مراسم پایانی این جشنواره گزارش می‌دهد.
روز جمعه فستیوال فیلم ابوظبی کار خود را با نمایش فیلم ایرانی جدایی نادر از سیمین به پایان برد. این دومین نمایش این فیلم در ظرف 2 روز بود، ولی با این همه سالن سینما کاملا پر بود. در ابتدا یکی از همکاران جشنواره پیغام اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین را برای تماشاچیان خواند که از آنها می‌خواست بدون هیچ پیش‌داوری به تماشای این فیلم بنشینند و به آنها قول داد که در پایان نمایش فرهادی به پرسش‌های تماشاچیان پاسخ خواهد داد.
من که میخوانم رو بدارمه
دختر برای اهمیت نداره آینده دختر برای تو مهم نیست
اصلا بگیرم بحث رو برای دختر برای تو مهم آینده دختر
این فیلم با استقبال پرشور تماشاچیان ایرانی و غیر ایرانی روبرو شد و در پایان هم اصغر فرهادی از جنگ‌هایی گفت که انسان در زندگی خود با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.
این داستان‌ها جنگ‌ها و دعواهای زیادی وجود داره. بعضی از دعوا بین دو تا طبقه اجتماعی و مثل دو تا خانواده که از دو طبقه اجتماعی دارن با هم دعوا می‌کنن. بعضی از این دعوا درون یک خانواده است. مثل دعوایی که بین یک زن و شوهره. ولی این دعواها در مقابل جنگی که هر آدمی با خودش داره کوچیکم بزرگترین جنگ انسان با خودشه. من این جنگ رو در مورد همه فیلم رو توش حرف زدم.
در مراسم پایانی فیلم جدایی نادر از سیمین جایزه ویژه هیئت داوران به ارزش 50,000 دلار را از آن خود کرد. گفتنی است که جایزه 100,000 دلاری بهترین فیلم داستانی جشنواره هم به فیلم خورش مرغ با آلو ساخته مرجان ساتراپی کارگردان پرآوازه ایرانی اهدا شد. از سینمای موفق ایران قرار بود یک فیلم دیگر به نام اسب حیوان نجیبی است به کارگردانی عبدالرضا کهانی در بخش مسابقه اولین اکران بین المللی خود را داشته باشد، اما در آخرین لحظه اعلام شد که مقامات ایران به این فیلم اجازه نمایش در جشنواره ابوظبی را ندادند. از دیگر چهره‌های برجسته سینمای ایران باید از بهمن قبادی نام ببریم که ریاست هیئت داوران بخش مسابقه افق‌های جدید جشنواره را بر عهده داشت. این پنجمین جشنواره فیلم ابوظبی بود که در پایتخت امارات برگزار می‌شد و اختصاص به معرفی استعدادهای عرب و منطقه خاورمیانه داشت. در مجموع 96 فیلم در چندین بخش مسابقه در این جشنواره به نمایش گذاشته شد. سام هدا، رادیو فردا.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رساند.
به ساعت 22 29 دقیقه و 30 ثانیه به وقت ایران رسیدیم. این به این معنی است که مجله شبانگاهی رادیو فردا هم اندک اندک به پایان خودش نزدیک میشه. در اینجا من بابک غفوری آذر همراه همکارانم از شما خداحافظی میکنم. سایر همکارانم تا حدود 30 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها همراه شما خواهند بود. تا موقع بخش موسیقی رادیو فردا همراه شماست.